أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى سيدنا محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. توفیق خدمت برادران و خواهران بزرگوار ادامه آیات نورانی سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آنی که تلاوت شد آنی شماره 130 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. استحضار دارید که اشاره کردیم از این قسمت از آیات نورانی این سوره در عین اینکه مبحث قبلی و موضوع پیشین به نوعی بحث جهاد بود، اشاره‌ای به ماجرای احد و بعضاً قبل از اون تعیین سیاست برخورد مسلمین با غیر مسلمانان در بعضی از زمینه‌ها، یک بار گفتگوی یه مبحث اقتصادی رو خداوند سبحان مطرح می‌کند. و بازگو کردیم خدمت عزیزان که نیازی نیست که ما در صدد اون باشیم که حتما یه ارتباطی بین این بحث و بحث پیشین بجوییم، ولو این که خیلی از مفسران عادت دارن که یک کنکاشی رو در اینجا به خرج میدهند که بتوانند ارتباطی بین نوع این آیات جستجو کنند. بله، میتوان گفت گروهی و جمعی از اونها که در زمینه نبرد احد سستی در رأیشون پیش آمد، بسا جذبه ها و انگیزه های مادی در وجودشون حاکم بود. پس خوب است که در این جهت اشارتی شود و به بعض از آفات اقتصادی و مادی هم خداوند سبحان تذکاری بازگو فرماید. ممکنه چنین ارتباطاتی رو در ذهنمون ایجاد کنیم، اما حاجت چندانی نیست. همان گونه که دیشب اشاره کردیم، اصل تنوع در آیات قرآن یه اصل کاملا متبع و قابل قبول است. اقتضا می کند گاهی خداوند ابتداء سوره رو به نکته میانه اون رو، پایان اون رو، ولو در سوره های کوتاه اختصاص می دهد و یه نوع تنوع موضوعی کاملا چشمگیری رو شما در لابلای سوره های قرآن مشاهده می کنید. فرمود کسانی که ایمان آوردید لا تأکلوا. گفتیم که مراد از اکل در اینجا خوردن نیست صرفا، بلکه نوع تصرفات است، چون بارزترین و آشکارترین نوع تصرفات و بدبستانهایی که انسان میکنند بحث اکل و خوردن است. لذا از این واژگان در قرآن در عموم تصرفات استفاده میشود. ان الذين ياكلون، کسانی که میخورن مال یتیم را، همانا نمیخورن مگر در بطونشون آتش و قهر خداوند را. اینجا مراد خوردن مال یتیم نیست که بلع کنن، ببلعن مال یتیم رو، یعنی تصرف غصب، به اصطلاح غصب کردن، به قهر تصرف کردن، تمام اینها اکل است. یه مصداق اون ممکنه خوردن باشد، اما خداوند به گونه ای مطرح میکند که تمام اینها فراگیر زیر واژه عقل در می آید. کسانی که تصرف می کنند، یعنی داد و ستدها و بدبستانهای خودشون رو به شکل ربا قرار می دهند. در اینجا فرمود کسانی که ایمان آوردید چنین کاری رو نکنید و این تصرفات رو عمل نفرمایید. اشاره کردم خدمت بزرگواران دیشب که مباحث فقهی ربا رو باید در جای خودش مطرح کرد. بسیار هم دامنه دار و وسیع در متون فقهی ما مطرح می شود. شاید بتوان گفت در میان آفتهای اقتصادی بزرگترین آفت اقتصادی که خداوند در قرآن به اون می پردازد همین مسئله ربا باشد. گفتیم که ما دو گونه ربا در فقه داریم، در تعالیم پیغمبر مکرم اسلام و متون فقهی اهل بیت علیهم السلام. گاه ربا در باب داد و ستد و به اصطلاح ربا باب معاملی است، یعنی در بدبستان جنسی است، در جابجا کردن است، خرید و فروش است. اینجا یه محدود خاصی داره، نوعاً در جایی است که مثلین باشد، یعنی دو مثل رو با هم بدبستان کردن با افزونی و زیاده در ناحیه که از این دو، این رباست. مردمان چنین نمی کنند، گروه خاصی گرفتار این نوع از ربا میشن، لذا چندان شیوعی در بین انسانها ندارد، مگر اونها که سخت گرفتار پاره از داد و ستدهای ظریفند. این در جای خودش. اما اونی که عموم جامعه در مورد ربا نوعاً گرفتار چنبره اون میشوند، ربا باب قرض است، یعنی اینکه احیانا وامی داده می شود به عنوان قرض، به آنگاه در مقام بازستاندن با افزودنی گرفته میشه، یعنی این به عنوان قرض داده میشه، وام داده میشه، اما با زیادی پس گرفته می شود. مشتاق بارز ربا همین است، ربا باب قرض به تعبیری که متداول بوده است. در میان جامعه جاهلیت هم این یه شیوه متداول بود، همین نوع، همینی که متاسفانه گاه ما در میان عرف خودمون از اون تعبیر به نزول خاری می کردیم و می کنیم. این یه شیوه رائج در میان جاهلیت بود. این که خداوند در اینجا می فهمد لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، کلمه اضعاف جمع ضعف است، ضعف یعنی چند برابر شدن، اضعاف مضاعفه یعنی چند چندان کردن، همون که متداول بود اون روز و امروز و در طول تاریخ متداول بوده است که هنگامی که احیانا باب ربا پیش می آمد و سود رو می افسودند به اصل سرمایه، نتیجه چه می شد؟ نتیجه همون می شد که به اصطلاح امروزی سود بر سود می شد و این عامل افسایش سنگین و وحشتناک ربا. این که صاحب نظران اقتصاد ربا رو به عنوان یه لسومی می دانند، یعنی یه سرطان اقتصادی، همان شیوهی که سرطان در وجود انسانها ایجاد می شود، یه رشد بیرویه یه توده سلولی، یه رشد بیرویه یه نابجای سرمایه که مسلم چون رشد غیر منطقی و غیر عاقلانه است و مشروعیت و مقبولیت ندارد، لذا زوال اون هم همچنان خواهد بود، زوال اون هم یک بار خواهد بود که نمونه های بارز اون رو فراوان دیده ایم و میبینیم و متاسفانه خواهیم دید. در اینجا فرمود این قیدی که برای ربا هست باری تالا مطرح کرد، اشاره به این شیوه است، نخورید ربا را از آفن مضاعفه، نه اینکه کمش ایرادی ندارد، نه این ویژگی که حضرت حق در اینجا مطرح میکنه، یعنی این در ذات ربا نهفته است. این حالت این چنینی در این پدیده شوم نهفته است که یه حرص فرضی در بلعیدن و تکالب مال دیگران در انسانهایی که خصوصیت نگاه ربوی دارند دیده می شود. یه رشد اون چنانی سرمایه، اون هم از طریق به اصطلاح چپاول مال دیگران بدون هیچ بدبستان کاری، تحول اقتصادی، انجام خدمات یا امثال آن. به دنبال آن فرمود و تقوا الله لعلکم تفلحون. اینجا هم میبینید دستور به تقوا. در باب جهاد در صحنه احد فرمود و تقوا الله. در صحنه اقتصاد میفرماید و تقوا الله. در مسائل خانوادگی و تقوا الله. مثل اینکه تمام راهکارها را خدا در کلمه تقوا خلاصه کرده است و برای مسلمانان مطرح میکند. همه جا در تمام زمینه ها رعایت حدود الهی را در نظر داشتن تقواست. تقوا یعنی ضابطه رو در هر زمینه رعایت کردن، ضوابط اقتصادی را رعایت کردن تقواست، ضوابط خانوادگی را از منظر الهی در محدوده خانواده اجرا کردن آدمی رو متقی می کند، در میدان نبرد و برخورد با دوست و دشمن رعایت اصول الهی کردن تقواست. پس تقوای راهکار و سازوکاری است که تمام حوزه ها و حیطه های زندگی انسان مسلمان رو زیر پوشش قرار می دهد و اون شاهراه اصلی موفقیت و کامیابی مسلم در وارد شدن در میدان تقواست. فرمود و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب این یه دستور کلی و همان گونه که اشاره کردم، شاید این آیه شریفه رو بزرگان مفسران مرحله سوم بحث به نوعی بازگو کردن حکم ربا در قرآن می دانند و اون مقام نهایی همان بود که در سوره مبارکه بقره خواندیم که به شدت به حدت آنچنان خداوند سبحان مطرح کرد که کسانی که آلوده به این خصوصیت و ربا می شوند مانند آن است که یتخبطه الشیطان من المس، یعنی وجودشون شیطانی می شود. اینها یمحق الله الربا در همون آیه فرمود خدا محق می کند ربا را. اونجا اشاره کردیم محق سحق، این سوهان رو به دستتون گرفتید، این آهن رو براده می کند، این سو اون سو پرت می کند، یه مقداری که بیشتر می سابید دیگه از اون آهنی که در حال براده شدن بود چیزی باقی نمی ماند. نام این محق است، نام این سحق است. چنین حالتی را یمحق الله الربا، خداوند مال جمع شده از ربا را محق می کند، یعنی آنچنان می شود که یک باره به دود بدل می شه، آنچنان می شود که برای کسی دوام و بقایی نمی کند. به تعبیر عامیانه عرفی همشهری های ما، خورده درست کسی نمی شود مال ربا. صریحا خداوند سبحان در سوره مبارکه بقره این تهدید رو بازگو می فرماید و مطرح می شود. واتقوا الله لعلكم تفلحون، راهکار فلاح و سعادت تقواست نه چیز دیگری. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، چون مسئله مهم است، لذا خداوند شدت به خرج می دهد. به نوعی تهدید جدی، بر حذر باشید از نار و آتشی که خداوند مهیا کرده است برای کافران. ببینید این جمع بین این دعای چه چیزی رو به ذهن انسان می آورد. غیر از این است که انسان از آیه چاره ای نداریم جز این که این استفاده رو بکنیم که وارد شدن در باب ربا به نوعی پای در مسیر چه نهادن است؟ کفر. اینجا که بحث کافر اعتقادی نبود، اینجا که بحث منکر قیامت نبود، اینجا که خداوند بحث بت‌پرستان و مشرکان رو مطرح نمی کرد، یه دستور اقتصادی ربا بود. اما یه مرتبه می فهمد واتقوا النار التي اعدت للكافرین، یعنی به نوعی می توان استفاده کرد که فرو رفتن در باب ربا آدمی رو به سوی کفر سرنگون می کند و ورود به بادی کفر را رقم می زند. حالا استهزار دارید، کفر یک کفر نظری است یک کفر عملی است؟ هنگامی که امر مسجل و روشن، به تعبیر خودمون نص صریح فرمان خداوند رو انسان عالمانه و آمدانه زیر پا می گذارد، نام این چیست؟ این فسق است؟ این کفر است؟ این کفر عملی است. یعنی گاه از سر جهل است، انما توبه للذین یعملون السوء بجهاله، گاه بس جهالت است و نادانی است و نابخردی است و امثال این هاست، انسان کاری میکند بالاخره یه فسقی است، اونگاه به دنبال اون هم رجوعی چیزی و کاری توبهی. اما گاه نه، انسان عالمانه آمدانه آگاهانه پا بر قوانین الهی میگذارد، این کفر عملی است. این کفر عملی است. اون کسانی که چنین عمل میکنند اینها مرتکب کفر میشن. استهزار دارید؟ حساسیت در باب ربا این مقدار است. من دیگه نخواستم وارد این بحث بشم چون در باب همین موضوع سوره مبارکه بقره مفصل گفتگو داشتیم و مباحث فقهیم در حدی که نیاز بود همونجا اشاره کردم، دیگه تکرار بحث فقهی نخواستم خدمت عزیزان داشته باشم، فقط همین جمله رو عرض میکنم. ببینید در باب ربا تمام نظر بزرگان، هیچ اختصاصی هم نداره بگیم شیعه میگوید، اهل سنت میگوید، تمام فقیهان مسلمان این اعتقاد رو دارن. اگر کسی از ربا درآمدی حاصل میکند، یعنی من وامی رو دادم همراه با این سود، وقتی این وام رو گرفتم، این قرض دادم به فلان این مبلغ رو، حالا وقتی دارم برمیگردم با این مبلغ اضافه دارم ازش میگیرم، شرط میکنم که اینقدر باید به من بدی که اینطور با تو عمل میکنم، این سودی که من میگیرم به فتوا و نظر تمام فقیهان اسلامی، من مالک این مازاد نیستم، اصلا جزء ملک من نمیاد. حالا با این پولی که ملک من نیست، من میرم چیکار میکنم؟ یه چیزی میخرم. آیا من میتونم تصرف در این مال بکنم و این جزئی که خریدم؟ نه. یعنی اگر من با پولی که از طریق ربا به دست آوردم رفتم خوردنی خریدم، خوردم، رفتم منزلی خریدم در اون ساکن شدم، فرض بفرمایید، من دارم تصرف در چی میکنم؟ در حرام. دارم حرام خوری میکنم، حرام نشینی میکنم. خب اینا مقدمه چیه؟ مقدمه کفر است دیگه. انسان رو به سوی کفر عملی میکشند دیگه. بعد پیامدهای اون آن به آن و لحظه به لحظه دامن وجود انسان رو متاسفانه میگیرد و پلشتیهای اون جسم و روح انسان رو پر میکنند. لذا به شدت قرآن فرمود و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، بر حذر باشید، مراقب باشید از اون آتشی که مهیاست برای کافران. خب حالا از این طرف این شدت که به عمل آمد، باز اون زمزمه محبتی به گوش می آید. چاره چیست؟ راه چیست؟ و اطیع الله و الرسول. راه این است که اطاعت کنید، راه این است که اطاعت کنید خدا را و رسول را. پذیرای خواسته های خدا باشید، پذیرای خواسته های رسول باشید، تا لعلکم ترحمون، مورد رحمت و محبت قرار بگیرید. راه وصول به رحمت خداوند رو این آیه شریفه چه مطرح می کنند؟ اطاعت. اطاعت راه تقرب به رحمت خداوندی و مشمول غفران الهی و رحمت گسترده خداوندی شدن است. و اطیع الله و رسوله لعلکم ترحمون، مورد رحمت حق قرار می گیرید. اما استدلال دارید که بحث اطاعت است. بارها بنده عرض کردم، اصرار هم می کنم به این جمله که بزرگواران، عبادت منهای اطاعت مفهومی ندارد. یعنی کسی که ادعا کند که بندگی می کند یا عبادت خدا دارد، اما در میدان اطاعت هنگامی که می لنگد، اسم چنین کسی رو نمیتوان عبد گذارد، عابد نهاد، و این رو بگیم داره عبادت خدا میکند، معنا ندارد. روح و جان عبادت بدون هیچ تردیدی اطاعت است. خود عبادت موضوعیت نداره، اطاعت موضوعیت دارد. یعنی عبادت راهی است برای اطاعت. اگر ما اطاعت نداشته باشیم، کجا میتوانیم داعیه عبادت خدا منده داشته باشیم؟ اون دیگه عبادت خدا نیست، عبادت دلمونه. ما داریم ذوق خودمون رو، خواسته های خودمون رو اقناع میکنیم در قالب عبادت، هنگامی که اطاعت نمیکنیم از آن مسیری که حق میگوید به سوی او طی طریق نمیکنیم. فرمود اطیع الله و رسول، مانند همه جا، اینجا هم در قرآن کریم اطاعت پیامبر متصل به اطاعت خداوند مطرح میشه. چون ما راهی نداریم برای اطاعت خدا مگر از مسیر پیامبر. این وجود نازنین و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی است. که یک به یک دریچه های اطاعت رو به سوی ما می گشاید و ما رو آشنا می کند با راهکارهای اطاعت خداوند و آشنا کردن انسان ها با تعالیم نورانی بهیانی. فرمود و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون، راه این است که برای شمول رحمت الهی بپیوندید به خیل مطیعان درگاه خداوند. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. من برای اینکه پایان گفتار و بالاخره این مجموعه گفتگوهای پیاپی این شبهای متوالی ما به یک قسمت خوب لطیفتری از آیات مبارک ختم شود، یه قدری سریع‌تر گفتم که این آیات را خدمت عزیزان مطرح کنم. و سارعوا الی مغفرة من ربکم، سار او از ماده مسارعت می آید. مسارعت به معنای پیشتازی. گاهی اشاره کردیم بالاخره وقتی که یه عملی رو شما یه زمان و یه بازه زمانی برای اون دارید، گاهی کاری رو میخواید انجام بدید، مثلا فرض بفرمایید 10 دقیقه این زمان میبرد، 10 دقیقه هم فرصت دارید، دیگه این اول زمان و انتهای زمان مفهومی ندارد. اما گاهی تصور بفرمایید شما میخواید یه نمازی رو بخوانید، به شما میگن اذا زالت شمس فقط وجب الصلاتان، فقط وجبت الصلاتان، انگامی که خورشید از بالای سر شما میگذارد 2 نماز بر شما واجب میشود، الا ان هذه قبل هذه، الا اینکه وقتی میخواید بخونید اول باید این ظهر رو بخونید بعد عصر رو بخونید. خب خواندن نماز ظهر وقتی که دارد، فرض بفرمایید 5 ساعت در شریعت شما زمان دارید برای خوندن نماز ظهر، زمانی که 5 دقیقه میخواد زمان ببره، 6 دقیقه میخواد زمان ببره، اما 5 دقیقه 5 ساعت زمان دارید. در یه جایی که عمل شما از اون بازه زمانی محدودتر و کوچکتر است، پس این میتونه بر واحدهای مختلف این زمان منطبق بشه. شما میتونید این 5 دقیقه های متفاوتی داشته باشید تا اون 5 دقیقه آخر وقت نماز. تمام اینها وقت نماز است. اما اگر شما آمدید اون گزینه اول وقت رو انتخاب کردید، نام این سرعت است. این مسارعت است. مسارعت یعنی اولین، به تعبیر اصولی میگن ازمنه امکان، اونا اصطلاحشون اینه، میگن اولین ازمنه امکان رو انتخاب کردن. شما اولین واحد زمانی رو انتخاب میکنید، این میشه مسارعت و سرعت. و سارعوا الی مغفرة من ربکم، پیشتازی کنید، سرعت بجوید به سوی مغفرت الهی، یعنی اولین فرصت ها رو، اولین زمانهای ممکن رو برای رسیدن به سوی مغفرت و غفران الهی انتخاب کنید و این فرصتها رو مبارک بدانید و از کف ندهید. و سارعوا الی مغفرة من ربکم. من مایلم اینجا یه نکته ای رو استفاده کنم از این آیه شریفه و خدمت بزرگواران مطرح کنیم و اون این است: فعل سارعوا و مسارعه فعل فردی نیست. یعنی خداوند سبحان نمیگوید اسرعوا. اگر میفهمد اسرعوا یعنی برید بشنوید آقا جنابالی، جنابالی مقابلت الجمع بالجمع یختز توزیع، به یه جماعتی میگوید یعنی تک تکتون برید بشنوید. نه، اینجا فهمد سارعوا، این مسارعه. باب مفاعله در جایی گفته میشود که کار دو سویه است، طرفی نیست. یه کاریست که حالت تقابل ایجاد میکند در این کاربرد فعلی. فرمود و سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت پروردگارتون. از خود این تعبیر سارعوا استفاده میشه که در نوع مسائلی که در آن پیشتازی مهم است. حالا میگیم به مغفرت شتافتن یعنی چه، خود خداوند میفرماید معنا رو. به نوعی باید یه زمینه ایجاد کرد که انسان حالت چی پیدا کنن؟ یه حالت مسابقه، مسارعه. مسارعه همون حالت مسابقه است. چه مسابقه صدر می کند؟ هنگامی که 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر برای رسیدن به یه هدف با یکدیگر یه کاری رو و یه تلاشی رو شروع می کنن. حالا اینها یه نگاهی می کنن به این طرف اون طرف، تشویق می شن، این گام بردارد اون گام بردارد تا خودشون رو زودتر به خط پایان برسانن. اینجا میشه مسابقه. مثل این که در اعمال نیک منطق قرآن این است که انسان ها به نوعی یه فضایی ایجاد کنن که به اصطلاح امروزی فضای رقابتی باشه. این کاملا تجربه شده برای انسان ها. اینی که میگویند اقتصاد موفق اقتصاد انحصاری نیست، اقتصاد رقابتی است. در فضای اقتصاد رقابتی است که شکوفایی صنعت میاد، شکوفایی خیلی از به اصطلاح مقولات اقتصادی میاد. وقتی رقابت در فضای علم و دانش، وقتی رقابت مطرح میشه، پویایی و جویایی برای استادان محقق میشود و دانش پژوهان. اما وقتی نه، هر متایی عرضه کردید خریدند و بحث رقابتی نبود و بالاخره آقا هرچه عرضه شد گفتن بسیار خوب دیگه، اینجا طبعا شکوفایی و رشد اونچنانی هم در انتظارش نباید باشیم. اما وقتی بحث رقابت میشه، اینجا توانمندی ها رو میشود و استعدادها شکوفا میشود. در امور خیر و در جهات پاکیزه منطق قرآن اینه، بیاد یه فضایی ایجاد کنید که این فضا فضایی چی باشه؟ رقابتی باشه. بیان اهل خیر در جهات مثبت و اعمال صالح و شایسته یکدیگر رو ببینن، تشویق کنن، ایجاد ذوق کنن. اصلا بالاتر از این ما تعبیر داریم در روایاتمون، از دنیا و مزمار. دنیا مزمار است. مزمار یعنی چه؟ یعنی کورس اسب دوانی، اون جایی که اسب رو میدوانن که زامر بشه. زامر یعنی میان توهی. اسب لاغر میان به کار آید روز میدان، نگاه به پرواری. اون اسبی که میخواد بیاد برای میدان، اسب فربه و چله نمیتونه باشه، اینو باید آب کنن خیلی از زوائد وجودش رو تا اون ماهیچه های ورزیده اون باشه که فردا روز میدان بتواند مکرون مفرون مقبلون مدبرون معو کجلمود سخرن حتی ها سیدو من علو. به تعبیر امرالغیس اسبی باشد که از کوه بالا برود به زیر بیاید، مانند سخره فرود آید و اون قدرت رو داشته باشه و رخشگونه حرکت کند. از دنیا مزمار. این دنیا که میبینید یه صحنه اسب دوانی است. شما تو این میدان کورس هستید با هم و سبقت و
خب وقتی تو میدان کورس اسبدوانی رقابت میکنن، وقتی این دونده ها از نقطه آغاز استارت میکنن، شروع میکنن به دویدن، خط پایان دارن. وقتی به خط پایان میرسن، حالا میستن رو سکوها، اون نفر اول و دوم و سوم و کاپ میدن، مدال میدن، گردن آویز میندازن به اینها. به اون مدالی که به اینها داده میشه، به نفرات ممتاز داده میشه، سبقه میگوین در کلام عرب. از دنیا مزمار و سبقتو الجنه. بیایید مسابقه بدید تو این دنیا و بدونید بهترین کاپی که میتونید بگیرید، بهترین مدالی که میتوانید بگیرید، رضوان الهی است، بهشت جاودان الهی است که خداوند به عنوان کاپ افتخار و اون مقام موفقیت احراز به شما خواهد داد و این موقعیت نصیبتون میشود. پس اساسا خود این ایجاد رقابت سالم در مسائل خیر، این یه راهکار تربیتی است که خداوند مطرح میکنند و این رو بازگو میفرماید. نکته قابل توجه است. اما فرمود و سارو الی مغفرت من ربکم، بشتابید، مسابقه بدید به سوی مغفرت خداوند. مغفرت کجاست؟ مغفرت خداوند که ما بشتابیم. این سوز اون سوز، زمین است، آسمان است، مکه است، مدینه است، مشهد است، کجاست که ما بشتابیم به سوی مغفرت الهی؟ نه، ما دستیابی مستقیم به نفس مغفرت خداوندی نداریم، بلکه با چه بکنیم؟ بلکه باید بشتابیم به سوی یه اعمالی که اونها موجب غفران الهی می شود. اونها بهانه است برای وصول به مغفرت خداوند. پس یعنی اگر فرمود سارو و الی مغفرت من ربکم، یعنی سارو و الی اسباب المغفره، بشتابید به اون اسباب و اون اعمال و کارهایی که موجب غفران الهی می شود. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. از این نمونه هر چه بخواید خدا در قرآن میفرماید. کسانی که ایمان آوردید، گفتارتون رو محکم و استوار کنید، سیاه‌گویی نکنید، به پوچی سخن نگویید، لاف نزنید، سخنتون مایدار و پشتوانه‌دار و محکم باشد، صادقانه و استوار سخن بگویید. میدانید نتیجه چه خواهد شد؟ خداوند متولی میشه که کارتون رو اصلاح کند. خدا خود کارتون اصلاح میکند، به سامان میرساند و بعد یغفر لکم ذنوبکم و مغفرتش رو شامل حالتون میکنه. پس یکی از راههای رسیدن به مغفرت چیست؟ درستگویی و محکمگویی است. فرمود سارو الی مغفرت من ربکم. مثل این هر چه بخواید در آیات دیگر قرآن هم میتونید مشاهده کنید و ببینید. پس بشتابید به سوی اعمال و کارهایی که غفران الهی بر شما فیضان می کند و بارش می کند. الی مغفرت من ربکم. خب این مغفرت مقدمه است که شما رو متصل می کند و جنت به سوی جایگاه ها و بهشتی که ارضها السماوات و الارض، ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. کلمه عرض که در اینجا اومده است، خب این عرض به اصطلاح سنجش در قبال طول نیست که اینجا بحث طول و عرض مطرح باشه، بخوان طول عرض و عمق جسمی رو مطرح کنن، یه مساحتی رو اینجا سنجش کنن و بازگو کنند خداوند. بشتابید به سوی مغفرت الهی و بهشتی که عرض آن به مقدار آسمان ها و زمین است. این بحث عرض پهنا نیست که در کنال آن طول و عرض و این مسائل مطرح باشد. خود کلمه عرض در لغت عرب و عریض، اصلا زو عرض یعنی وسعت، اصلا خود کلمه عرض به معنای وسعت به کار برده میشه. مثلا زودعاء عریض، زودعاء عریض یعنی چی؟ این تعبیری که خدا به کار میبرد یعنی بسیار یدی دارد، دستی دارد در دعا. این انسان چنین موجود دعای وسیعی دارد، خواسته های زیادی در وجود انسان ها دیده می شود. پس کلمه عرض، عریض به معنای وسعت و گستردگی است. بشتابید به سوی بهشتی که وسعت اون بهشت، هر یه بهشت، اینجا جنت مفرد ها نه جنات، هر یه بهشت و یه جنت آن، پهنا اون و گستردگی اون برابر با تمام این آسمان ها و زمین و کیهان و کهکشان است که شما می شناسید. حالا این چه وسعتی است، این چه گستردگی است، دیگه اینجایی است که انشاءالله باید رفت و دید و مشاهده کرد. عدت. اما در اینجا در آیه قبلی ملاحظه فرمودید و اتقوا النار التي اعدت للكافرین، در اینجا فرمود اعدت للمتقین، اون جهنم و نار اعدت، اعداد یعنی مهیا شدن و آماده شدن. الان این اصطلاح رو در این تولیدات تلویزیونی میبینید در کشورهای عربی، میگن اعداد یعنی تهیه شده در فلان جا مثلا. اعدت این مهیا شده است، تهیه شده است. خود کلمه تهیه، تهیه یعنی اعداد یعنی آماده شدن. این آماده است، مشکلی ندارد. برای کافران این هم مشکلی ندارد، آماده است برای اهل تقوا، یعنی در انتظار اهل تقواست، یعنی مشتاق اهل تقواست این بهشت. اعدت للمتقین. خب بسیار زیبا، یه دستور کلی رو خداوند سبحان مطرح کرد، اما این کافی نیست برای ما. چقدر خوب است الان که فرمود مسابقه بدید با هم. این جمله زیبای حضرت سید الشهدا یه بار به ذهن اومد که واستبقوا الخیرات، سعی کنید با هم در کارهای خیر مسابقه بدید، سعی کنید نسبت به یکدیگر ببینید واقعا دیگران دارن چه میکنن، شما پیشتازی کنید، سعی کنید در این مسائل رقابت کنید. به وقتی این جمله رو عرض میکردم، گاه رقابت در بین انسانها همراه با رذالت است. یعنی وقتی رقابت میکنن با هم، سعی میکنن که این حریف اون حریف رو زمین بزند. ما یه اصطلاحی در قرآن داریم که اون اوج رقابت زیبا رو مطرح میکند، و فیذلک فلیتنافس المتنافسون. تنافس یعنی رقابت سالم، یعنی رقابت همراه با ایجاد انگیزه و شوق و شعف. این نوع رقابتی است که قرآن پیشنهاد میکنه. خب این جمله کلی گفته شد، چقدر خوب است که مصادیقی و مواردی مطرح بشه از این مسارعت در خیر، و در این حال یه تعریفی هم برای متقین است. اعدت للمتقین، این بهشت از آن چیست؟ از آن متقین. ممکنه تو ذهن بیاد خب متقین من هم کیند؟ مانند همیشه خداوند تعریف میکنند، اما تعریف به شخص نه، تعریف به شخصیت، تعریف به اسم نه، تعریف به وصف. اونی که ما نیاز داریم وصفه، ما به اسم کاری نداریم. اعدت للمتقین، حالا اینا کیند؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس والله يحب المحسنین. بسیار لطیف است این ترتیبی که در این آیات وجود داره، که مقداری که فرصت باشه انشاءالله من مطرح میکنم. اولین ویژگی که اینجا برای متقین مطرح می‌فرماید، الذین ينفقون، بحث انفاق مطرح میشه. اینجا جهت دار است این بحث، یعنی علت این که انفاق به عنوان اولین نشانه تقوا مطرح می‌شود، نه اینکه همه جا این باشد، اینی که اینجا چنین گفته می‌شود علت بحث قبلی است. هر کجا در قرآن بحث ربا مطرح شده است، در کنار اون بحث انفاق مطرح میشه. این یه سوال خیلی مهم داره، شاید چرایی این موضوع این باشد که به طور کلی ربا از اونجا برمیخیزد که دیگ حرص در وجود آدمیان به غلیان در میآید. زیاد خواهی آزمندی انسان هاست که آدمیان رو به سرمایه دیگران و موجودی دیگران حریص میکنند، و بالاخره متاسفانه گاه کار انسان به اونجا میکشد که دیگران رو به خاک سیاه بنشاند برای آبادانی خودش، و به بیان خون دیگران رو به مکد و اینها رو به زمین بکوبد و ذلیل کند، از هستی ساقط کند، برای اینکه خودش یه آماس و یه فربهی پیدا بکند. ربا برمیخیزد از این حرص ورزی اقتصادی و این دلبستگی های اونچنانی. نقطه مقابل این چیه؟ نقطه مقابل این حرص ورزی آزمندی این است که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه سب در دل عاشق، نه آب در غربال. نقطه مقابل این روحیه گشاد دستی، انفاق، هزینه کردن، این که انسان نه تنها طمع به مال دیگران ندارد، یا آزمندی این چنینی ندارد، بلکه حاضر است حتی از اون ما کسب خودش، از موجودی خودش هم دست رو بکشاید و بسا در اختیار دیگران هم قرار بده. یعنی ضد این حالت آزمندی میشه حالت جود، سخاوت. نقطه اون بخل، نقطه مقابل اون حرص میشه این سخاوتمندی و کرامت که در وجود انسان هاست. اوج آزمندی میشه ربا. مسیری را که طی می‌کنید به سوی سخاوت و کرم، از چه وادی می‌روید؟ از وادی انفاق و از کانال از به اصطلاح مسیر عبوری انفاق باید گذر کنیم. لذا خداوند این دو رو با هم در قرآن تقابل براش ایجاد میکند. یمحق الله الربا و یرب صدقات. خدا ربا را محق میکند، از بین میبرد، نابود میشه سرمایه ربوی، اما سرمایه هایی که انسان ها در اون انفاق را عمل میکنند خدا به اون رشد آنچنانی میدهد و چندان میکند. ببینید ربا یعنی سود علی سود دیگه، چند درصد، این درصد، این درصد. اما وقتی خدا بحث انفاق رو مطرح میکند چگونه میگوید؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل و فی کل سنبلت. شروع میکند خدا هفت میشه هفتاد، هفتاد میشه هفتصد. با خدا چی سود میده؟ این سود خدا که خیلی از سودهای متداول ربوی بالاتر است، اما خدا این دو کجا میده؟ در باب انفاق میدهد. این بسیار زیبا حضرت باری تعالی اینها رو دقیقا نقطه مقابل هم قرار میدهد. ربا اون حالت چنگ زدن سرمایه از کف دیگران، انفاق اون حالت گشادگی یه دست در مقابل دیگران. پس این دو با هم در تناقض و در تضاد دهن. به همین خاطر چون بحث ربا مطرح شد، اولین ویژگی که در اینجا بازگو می‌فرمایند گفتگوی منفقان است. متقین کسانی هم که الذین ينفقون، اما ينفقون فی السراء و الضراء، این حالت انفاق دارند، اینها یه سخاوتمندی در وجودشون هست، اما فی السراء. کلمه سراء و ضراء که طبعا نقطه مقابل همان، سراء اون حالتی گفته می شود که آدمی حالت وسعتی دارد و مکنتی دارد، به بیان یسر. ضراء حالت عسر، حالت تنگ دستی و مضیقه. ممکن گذشته از این حالت که بگیم این منفقین انفاق می کنند در حالت دارندگی و در حالتی که ممکنه اونچنان هم دارای موقعیتی نباشند، یعنی وقتی که دستشون باز هست روحیه انفاق دارن، وقتی هم که ندارن باز روحیه انفاق دارن. حالا بعد میفرمود که خب این داشتن و نه، خب وقتی داشتن، وقتی نداشتن که دیگه شاید انفاق خیلی معنا نداشته باشه. نه، بحث بالاتر از این هاست، بحث روحیه انفاق است در قرآن. اصلا کمیت ها هیچ ارزشی نداره در قرآن عزیزان، خود اون روحیه انفاق مطرح است که و مما رزقناهم ينفقون، هرچی هست. هیچ اصلا بحث این نیست که این تعداد صفرها چه مقدار باشد، همین روحیه انفاق مهم است. اهل این معنا بودند، از همان کم در همان شرایط تنگ دستی هم آدمی روحیه این رو داشته باشد که از خودش به در بیاد، خودخواهیش رو کنار بگذارد، اون چه دارد برای خودش تنها نخواهد، یه سخاوت و جودی در وجودش ایجاد بشه. و قصه آن باشد که غلام همت آن رند عافیت سوزم، چه در گدا صفتی کیمیا گریداند. اگر انسان گشاده دستی داشت و موقعیت و رفاه و که بعد از این چکا هر چیز صادر میکرد تأثیری تو این حساب ها نداشت که این خیلی کاری نکرده است. اما اگر انسان شرایطی داشت که واقعا براش خیلی مهمه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اون شرایطی که انسان خودش وابستگی داره، دلبستگی داره، حاجت و نیاز دارد، اگر تو اون شرایط انسان از این محبوب های مورد نیازش دست بشوید، لذت واقعی انفاق رو اینجا انسان کاملا بیشتر درک میکنه تا در یه شرایطی که به تعبیری میگویند عن روایتین عن زهر غنا، عن زهر غنا، یعنی وقتی از سر اصخایی میکنم این تعبیر آمیانه را، از سر سیری انسان مثلا یه کاری میکند، این یه چیزیست. اما وقتی انسان خودش هم ممکنه نیاز داشته باشه، اون موقع اقدام به این کار میکند بیشتر قابل ستایش است. چنین حالتی لذا خداوند هر دو حال رو مطرح فرمود، فرمود فسراء و ضراء، یعنی اینها ملکهشون میشه این حالت انفاق، تو وجودشون پذیرفتن این روحیه رو، نمیتونن دست بردارن. اینا چه این حالت چه اون حالت. ممکنه کلمه سراء و ضراء رو یه استفاده دیگه هم ازش بکنیم. ممکنه بگیم ضراء اون حالت گرفتگی، سراء حالت انبساط، یعنی حالت قبض و بست، حالت خوشی و ناخوشی. عده‌ای از انسان‌ها سرخوشن، خوشحالن، نوعا خیلی ها هستن مراقبن، وقتی ببینن فلانی امروز اومده از تو حجره به قول بازاری ها و چشماش بازه، گره ها بازه، میگن امروز فلانی حاجی اوضاع خوبی دارد، میتونید برید امروز خواستتون مطرح کنید. بعد میان آقا این مبلغ فلان، این حالا اضافه حقوق ما میشه، مثلا کارگر میاد اینطور میگه، آغاز جواب میدم برو. اما فردا که ابرو گره کرده است و معلوم نیست دیشب چه خبر بود از درون خانه، وقتی میاد تو حجره دیگه اینجا میگه امروز نری صحبت کنی، که همونی هم که هست خدای ناکرده جور دیگری خواهد شد، از تصمیمات قبلی هم برمیگردد، میشه سراء و ضراء، ينفقون في السراء والضراء. اینا فرقی نمیکنه. متقین کسانی هستند که اگر انقباض دارن، اگر انبساط دارن، اگر حالت قبض دارن، اگر حالت بست روحی دارن، منفقن، فرق نمی کنند. در تمام این حرف خیلی زیباست، این حرف اگر انسان لذت اینها رو بچشند. فرمود اولین ویژگی این متقین این است که چنینند، ینفقون فی السراء و الضراء. دوم، والکاظمی، این بعد اقتصادی بود، حالا در رفتارهای غیر اقتصادی، والکاظمین الغیظ، اینها کظم غیظ دارن. من همین آیه رو بتونم تمومش کنم. هنگامی که بیخ مشک رو عرب می گرفت، قربه، سقا، بیخ مشک رو محکم با دست می گرفتن که باجگون اگر می کردن چیزی به در نمی آید، قطره ای نمی چکید، این رو می گفتن کظم تو سقا. اسم این کظم و قربه، این کظم بود. اونچنان این بیخ رو می گرفتن که قطره ای هم تراوش نمی کرد. کاظم اون کسی که چنین حالتی رو دارد، اینطور گرفته است، کاملا محکم گرفته است. حالا این واژه از معنای اولیش منتقل شد به وجود انسان. هنگامی که این مشک وجودی ما، هنگامی که این نفس ما مملو میشه، از چی؟ از موضوعی و عنوانی که عجب مخرب است، غیظ، غضب. استهزار دارید فرق بین غضب و غیظ چیست؟ غیظ اشتداد الغضب، آتش بلند میشه، اون بالای آتش رنگ شعله میبینید فرق میکند، اون بالا میشه غیظ، بقیهش میشه غضب. پس اون زبانه ها و شراره های غضب میشه چی؟ میشه غیظ. والکاظمین الغیظ، شما وقتی که اون اوج غضب رو بتونید کنترل کنید، دیگه طبعا درجات پایین ترش رو هم کنترل میکنیم. لذا خداوند اون بالا رو گفت، حد نهایی رو گفت. والکاظمین الغیظ، این حالت غیظ و غضب وقتی در وجود انسان میاد، حالتی دارد انسان که دوست می‌دارد اینو چیکار کند؟ برون بریزد. همون حالت مشک است که اگر در به این مشک رو باز کنن، دست رو یه مقداری به اصطلاح سوس کنن، برون می‌ریزد و تخلیه میشه. مثل این که انسان در حالت غضب و در حالت خشم، دیگه گفت بالاخره همون شعری که نخونیم بهتر است، وقتی اون حالت دست میدهد دیگه انسان زشت و بد احوال و بدرنگ میشوی. دیگه حالتی است که گفت للجنون فنون، از اصطلاحات معروف ادب است. گاهی میگن الجنون فنون، گاهی میگن للجنون فنون. جنون دیوانگی یه راه و یه نمونه و شکل نداره، شکل های متفاوتی دارد. غضب یه شعبه ای از جنون محسوب میشه، جنون فنون، اون حالتی که انسان دیگه چیزی نمیگذارد، نه حدی، نه حیثیتی، نه اعتباری، نه برای خودش، نه برای دیگران، نه حد، اصلا همه چیز رو حد که میکند میدارد. یه مرتبه وقتی میاد بیرون از اون حالت غضب میگه ما این کارا رو کردیم. اما این جمله‌ای که خداوند مطرح می‌کند همان بحث پیشگیری قبل از درمان است. والکاظمین الغیظ، متقین کسانی هستند که به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کظم می‌کنند غیظ خودشون رو، از همون مقدمات شروع می‌کنند، نمی‌گذارند به اوج برسد، نمی‌گذارند به مقام بالاتری برسد. این حالت بدرفتاری درونی و این غیظ و غضبی که ریشه بسیاری از جنایت‌ها و تعدی ها در وجود انسان خواهد شد. خب آیا بس است همین مقدار که انسان کظم غیظ بکند؟ خوب دقت کنید. و لعافین عن الناس، نه، ممکنه شما تو این صحنه کنترل کردید خودتون رو، مهار کردید این غضب رو، این غیظ رو مهار کردید، اما این صحنه گذشت، باز مجدد خاطرات رو مرور کردید، این همون فلانی بود که این کار رو با من انجام داد، مجدد دیگه غضب به امتلاع در میاد. چه باید بکنیم؟ باید اصلا دیده رو باید شست، جور دیگر باید دید، باید عوض کنیم صحنه رو. راهش چیه؟ و لعافین عن الناس، باید روحیه عفو رو پیش بیاریم. اف یعنی چه؟ تمز، تمز، محو، اینها معنی لغوی اف است، یعنی محو کردن. یه وقتی هضم کردم به دوستان، اگر بخوایم درست معنی اف رو بدانیم، اف بخشش نیست، اف منع پیگر، به اصطلاح حقوقی میشه منع پیگر. تعقیب کردن یه جرم اسمش چیه در اسلام؟ قصاص. قصاص یعنی قصه، یعنی پیگیری کردن. حالا اگر شما منع پیگر صادر کردید، گفتید پیگیری نکنید، میشه اف. اف یعنی منع پیگر، یعنی دیگه راه کردن. محول اثر میشه اف، یعنی هیچ خط و خبری نیست. فربود ولافین عن الناس، اگر شما این رو محو نکنید، فرمت نکنید، باز مجدد با کوچکترین مسئله ای این دیگ غضب در وجود شما به غلیان در می آید. پس باید چه کرد؟ ولافین نه تنها کزم کنترل، بلکه باید محو کرد، باید این چینه ها را، این نفرت ها رو، این خاطرات ناپسند رو، اینها رو محو کرد. ولافین عن الناس کافی است؟ نه، بیاید یه پله بالاتر. من این رو بگم، من یه توضیح مجموعی میدم برای این سه مرحله. والله یحب المحسنین. آیا همین که ما عفو کنیم دیگه فراموش کنیم خیلی از ناپسندی ها را، در روابط ما دیگه کارمون رو درست میکنند، دیگه روابط به الحمدلله حسنه خواهد شد و پر خیر و برکت؟ نه، اگر ما بتونیم بعد از این عفو یه ارتباط محسنانه برخورد کنیم، یعنی نه تنها کزم قیز کنترل، نه تنها یه پله بالاتر فراموش کردن و از خانه ذهن برون ریختن و دل و یه خانه تکانی کردن از تمام این چینه ها و بغض ها، بلکه حتی دست رو دراز کردن و احسان و محبت و خدمت رو هم اون حلقه واسطه بین خودمون و طرف مقابل قرار دادن. دیگه اگر شما یه احسان و محبتی به اون کسی بکنید که قبلا از اون نفرت داشتید، بدون دیگه فضای نفرت رو کاملا چیکار کردید؟ پاکش کردید و شستید. والله یحب المحسنی. من عرض کردم یه وقتهای خدمت دوستان، ببینید این که وجود نازنینه، ختم رسولان محمد مصطفی، فرمود انما بعثت لتتمم من مکارم الاخلاق، نگفت من اومدم اخلاق تعلیم بدم، گفت من اومدم مکارم اخلاق رو براتون تمام کنم. گام اول اخلاق است، بل کاظمین الغیظ، حالا غضب رو کنترل کردن، به مهار کشیدن، اون شدت های درونی، شراره های غضب رو به اختیار در آوردن، خب این اخلاق است، خوب است و خیلی خوب، موفق باشید. اما از این بیایید پله بالاتر، بیایید به مکارم اخلاق بپیوندید. از اینجا به بعد دیگه میشه مکارم اخلاق. مکارم اخلاق عفو است، بعد از کزم عفو. اوج مکارم اخلاق میشه چی؟ میشه احسان. یعنی این پله پله در قرآن مطرح میکنه. حالا اگر دقت کنید، مردم با همین آیات تقسیم میشن، جامعه و انسان. عده از انسان ها تو مرحله کزم غیزند. یعنی چی؟ خودمون رو میگیم، یعنی خودمون رو به محاکات بکشیم تو مرگ. یعنی کافیست یه مقداری شما یه مقداری هم نزدیک شد نیش ماشینتون، یک مرتبه نگاه میکند اونچنان که شرار و آتش خشم است در نگاه شما، با هم نگاهش میخواد شما رو بخورد. یه حالت اونچنانی اصلا میترسید، اصلا همونجا ممکنه غالب تویی کنه انسان از این حالت نگاه کردن، که اصلا دیگه در این نگاه خیلی حرفا وجود دارد. این حالت کزمه تو این مرحله است. اما همین صحنه برای یک کس دیگه پیش میاد، گاهی برای شما انشاءالله پیش میاد، این حالت میشه، نگاهی میکنید، لبخندی میزنید، شما در مرحله عفوید، نه در مرحله کسب. یعنی به این ارتقاء اخلاقی رسیدید، میاد بالاتر. گاه ممکنه چه این حالتی پیش میاد، دستی هم تکان میده، آقا نگران نباشید، طوری نشد، خیلی متشکرم، طوری نشد، نه ناراحت نشید، طوری نشد، من ماشین سالمه، مشکلی پیش نمیاد. اونی که مضروبه این رو میگه، نظارب میگه طوری نشون. این مرحله احسانه. ببینید دقیقا انسان ها تو این کلاس های سگانه دارن آمده شد میکنن، عده تو اون مرحله، عده گام بعدی و عده گام بعدی. اما این وادی به وادی است که خداوند به زیبایی در این آیه این مراحل سگانه رو مطرح میکنه به جامعه. والله یحب المحسنین. این میشه مدارج تقوا. متقین کسانی هستند که انفاقشون در سر و ذرا است. متقین کظم غیظ دارن یه گامی فراتر. و العافین عن الناس اوج کارشون. والله یحب المحسنین. بعد میگید آقا ما کجا، متقین کجا، این صفات اخلاقی کجا، ما که نمیتوانیم به این مقامات دست پیدا کنیم. آنچنان یک بار خداوند بارقه ای از رحمت و امید رو در دلها میباراند و میوزاند که انسان به تعجب در میاد. همین متقین که میگیم خیال نکنید اینا کسانی بودن که اینها در کجا بودن، در چه برج عاجی از معرفت و در شناخت و پاکیزگی. نه، این متقین خیلی هاشون والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. این متقین کسانی بودن که اگر فاحشه ای انجام دادن، گناه قبیحی انجام دادن، ظلمی مرتکب شدن، اما به خود اومدن، متوجه شدن، به یاد الهی در آمدن، پیوستن به خیر ذاکران و اونگاه از خدای سبحان طلب غفران کردن، مغفرت کردن، استغفار الهی کردن، بازگشتن. و هم یغفر الذنوب الا الله. گمان میکنید غیر از خدا هم کسی چنین ارتباطی رو با بنده‌هاش دارد، با دیگران دارد؟ اینقدر بخشایندگی و این مقدار از دیده اغماض و رحمت به بندگان نگاه کردن و فرصت دادن. اینها راه رو درست فهمیدن. ببینید خداوند داره همین متقین رو فاعلان فاحشه و ظلم را هم تتمه متقین مطرح میکنند. یعنی اینها هم میتونن متقین باشن. اینطور نیست که متقین اونها هم که پاک و پاکیزه از اول دست به سیاسفید نزدن آسته و راسته بیا. نه، حتی ممکن اونهایی که چنین بودند، اما اینها هم الان جزو کسانی هستند که اونچنانند. در وادی تقوا اینها هم به مکارم رسیدند، اینها هم به مقاماتی رسیدند. البته آیه بسیار حرف و حدیث دارد، خیلی لطیف و زیباست، که دیگه انشاءالله باید در یه فرصت مناسبی خدمت بزرگواران و عزیزان ادامه آیات سوره مبارکه آل عمران رو مطرح کنیم. بس است خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق اتصاف به این صفات زیبا و بهره برداری از این آیات نورانی قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دستمون رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه نگردد.